سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس جمهور غنی از تشدید خشونت ها در برابر جنبش تحفظ پشتون ها ابراز نگرانی کرده است. آیا این مداخله ای که است در امور پاکستان؟ آیا اشتباهی طرح آشتی ملی و مصالحه دکتر نجیب الله امروز تکرار می شود؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. دومین تلاش ایران برای پرتاب قمر مصنوعی. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اسلام آباد در برابر توییت اخیر رئیس جمهور غنی واکنش تند از خود نشان داد. پلیس کابل از بازداشت فرد خبر می دهد که به قتل سال گذشته 10 عضو یک خانواده در پایتخت متهم است. امریکا از اسرائیل اسلحه می خرد و پارلمان اوکراین برای پیوستن این کشور به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا متن نهایی یک تعدیل در قانون را تصویب کرد. مشروع اخبار. اسلام آباد در برابر توییت اخیر رئیس جمهور غنی واکنش تند از خود نشان داد. رئیس جمهور افغانستان درباره آنچه که اعمال خشونت در برابر تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و فعالان مدنی در پاکستان می‌خواند، نگرانی جدی خود را ابراز داشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پیام توییتر خود این سخن اشرف غنی را غیر مسئولانه و مداخله صریح در امور داخلی پاکستان خوانده رد کرد. او گفته است که بهتر است تا رهبران افغان درباره مشکلات جدی افغانها تمرکز کنند. محمد اشرف غنی در پیام توییتر امروز خود گفته بود که مسئولیت اخلاقی هر حکومت ایجاب می کند تا از فعالیت‌های مدنی ضد افرادگری و تروریسمی که منطقه ما را فرا گرفته و امنیت دسته‌جمعی ما را تهدید می کند حمایت کند. اشرف غنی گفت سرکوبی فعالان مدنی و تظاهرات مسالمت آمیز در چنین وضعیت نه تنها اینکه باعث نگرانی عمیق است، بلکه امکان دارد که برای همه منطقه نتایج منفی به بار آورد. این پیام از سوی رئیس جمهور افغانستان در حال منتشر می شود که چند روز قبل ارمان لونایی، یک رهبر سرشناس حرکت تحفظ پشتونها در پاکستان، به قتل رسید و قوای امنیتی در این حادثه مقصر دانسته شد. گزارش های اخیر از بازداشت گلاله اسماعیل و چند تن دیگر از حامیان این حرکت در اسلام آباد خبر داد. برای محکوم نمودن قتل ارمان لونایی در چندین شهر پاکستان و افغانستان تظاهرات گسترده در چند روز اخیر صورت گرفت. پلیس کابل از بازداشت فرد خبر می دهد که به قتل سال گذشته 10 عضو یک خانواده در پایتخت متهم است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، گفت خانشیرین که متهم به زخمی ساختن 2 عضو دیگر این خانواده است، شناسایی و بازداشت شد.
فردی که یک سال پیش در مربوطات حوزه 15 امنیتی پلیس به تعداد 10 نفر عضو یک خانواده را به شهادت رسانیده بود، توسط پلیس کابل شناسایی، دستگیر و به پنجه قانون سپرده شد.
مرد مظنون که پس از حادثه فرار کرده بود و یک سال زیر تعقیب قرار داشت، در ناحیه 17 شهر کابل دستگیر شده است. کرکت بورد افغانستان نام بازیکنان تیم این کشور در برابر تیم آیرلند را اعلان کرد. تیم‌های دو کشور 3 بازی 20 اووره، 5 بازی یک روزه و یک بازی تست دارند که از 21 فوریه تا 19 مارچ در هند برگزار خواهند شد. در 3 بازی 20 اووره که اولین آن به تاریخ 21 فوریه در شهر دیرادون برگزار می شود، بر علاوه ستاره های معروف چون راشد خان، مجیب زدان و محمد نبی، بالر جدید ضیا شریفی هم اشتراک می کند. اصغر افغان، کپتان تیم افغانستان، میگوید که آمادگی خوبه برای این مسابقات گرفته شده است. کوشش داریم که در بخش بیدنگ بیشتر کار کنیم. قبل از جام جهانی هم مسابقات بسیاری داریم. در ماه جاری با آیرلند مسابقات داریم. بعد از آن مسابقات دیگری هم هست تا بتوانیم برای جام جهانی بهترین تیم بسازیم که از لحاظ ترکیب و هماهنگی بهتر و لیاقت بدنی داشته باشد. در 5 بازی یک روزه بازیکنان جدید چون اکرام علی خیل سهم می‌گیرند و بالران سری چون دولت و شاپور که برای مدت از بازی دور مانده اند در کنار بتسمن ورزیده نورعلی زدران دوباره در تیم شامل ساخته شدند. اردوی آمریکا سیستم دفاعی راکت اسرائیلی به نام گنبد آهنین را می‌خرد. اسرائیل از 8 سال به این سو از این سیستم استفاده می‌کند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلان کرد که این سیستم که رادار و موشک‌های رهگیری کننده راکت دارد، نخست به گونه آزمایشی استفاده خواهد شد. دگروال پاتریک سیبر، یک افسر اردوی آمریکا در اعلامیه خود گفت که گنبد آهنین برای حفاظت نیروهای آمریکایی در برابر تهدید انواع وسیع آتشباری غیر مستقیم و تهدیدهای هوایی ارزیابی و آزمایش خواهد شد. صدر اعظم اسرائیل فروش این اسلحه به آمریکا را یک دستاورد عظیم برای اسرائیل عنوان کرد. پارلمان اوکراین برای پیوستن این کشور به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا متن نهایی یک تعدیل در قانون را تصویب کرد. این تعدیل در جلسه امروز با 334 رأی موافق و 17 رأی مخالف تصویب شد. رئیس جمهور پترو پروشینکو در آستانه رأی‌گیری در پارلمان گفت که این یک روز تاریخی برای اوکراین است و تعدیل قانون را یک گام مهم دیگر به سوی پیوستن به تشکیلات اروپا اتلانتیک عنوان کرد. و پلیس روسیه چندین عضو گروه دینی شاهدان یهوه را در دو منطقه این کشور بازداشت کردند. فعالیت این گروه در روسیه از اپریل سال 2017 به این سو ممنوع اعلان شده است. شعبه محلی وزارت داخله روسیه در ولسوالی خودمختار خانتیمینسی در شمال غرب سایبریا امروز گفت که گمان می‌رود افراد بازداشت شده برتری خود بر دیگر اتباع کشور را تبلیغ می‌کردند. مقامات نگفتند که چند نفر چه زمان بازداشت شدند. در عین حال شعبه وزارت داخله در جمهوریت خودمختار موردووا در 550 کیلومتری جنوب شرق مسکو نیز امروز گفت که برای متوقف ساختن فعالیت غیرقانونی گروه شاهدان یهوه عملیات وسیع امروز انجام شد. مقامات گفتند که طی این عملیات شمار از سازماندهندگان بازداشت و تحقیقات آغاز شده است. مقامات باز هم نگفتند که چند نفر دستگیر شدند. پایان اخبار.
ساعت 57 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان از تشدید خشونت‌ها در برابر جنبش تحفظ پشتون‌ها ابراز نگرانی کرده است. آیا این مداخله است در امور پاکستان؟
رئیس جمهور غنی از کلام جریان تروریستی که امنیت پاکستان به خطر بندازه حمایت نکرده. صرف یک حرکت مدنی است.
آیا اشتباهی طرح آشتی ملی و مصالحه دکتر نجیب الله امروز تکرار می شود؟
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، من ترس ندارم. درست از شباهت های وجود داره.
حمایت علمای دین از نیروهای افغان در ولایت هرات.
همین نیروهای امنیتی خود تا اندازه توان خود ما حمایت میکنه. از معلولین، از معیوبین، از شهدایی که ما داریم، از اونا حمایت میکنیم.
از دومین تلاش ایران برای پرتاب قمر مصنوعی نیز میشنوید. برنامه هفتوار آشیانه رو نیز آماده نشر خواهیم داشت.
عموماً کسایی که مثلا رئیس فامیل هستند در یک فامیل باید تا دل در خانه هزار نگاه باید مد نظر بگیرند. دیدار در قسمت مثلا خرچ یا مصرف روزانه غذا باشد یا مثلا چی در لباس باشد.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان از تشدید خشونت ها در برابر جنبش تحفظ پشتون ها در خیبر پختونخوا و بلوچستان ابراز نگرانی کرده. آقای غنی امروز در صفحه تویتر و فیسبوک خود نوشته که منطقه با تهدید جدی افراطی مواجه است و در چنین شرایط مسئولیت هر دولت مسئول است که از این نوع حرکات حمایت کنند. شماری از اعضای هیئت اداری مشران و جرگه و سیاسیون افغان از دولت مردایی که دیگه کشورها میخواهند تا مانعی که ظلم بالای حرکتهای مدنی در پاکستان شوند. نورالله شایان جزئیات دارم.
سرانجام رئیس جمهور غنی در پیوند به اعتراضات مسلمت آمیز فعالان مدنی در خیبر پشتونخوا و بلوچستان واکنش نشان داد. آقای غنی روز پنجشنبه در صفحه تویتر و فیسبوکش نوشته است خشونت ها در برابر این اعتراضات رو به افزایش است و حکومت وی نگران اعمال خشونت ها علیه اعتراض های مسلمت آمیز است. به گفته وی نهادهای حقوق بشری بین المللی، رسانه ها، حتی فعالان مدنی و گروه های سیاسی تشدید این خشونت ها را تایید می کنند و نسبت به آن نگران هستند. آقای غنی نوشته است منطقه با تهدید جدی افراطیت مذهبی و تروریسم روبرو است و در چنین شرایط مسئولیت هر دولت مسئول است که از این نوع حرکت ها حمایت کنند. اما برعکس به گفته وی با فعالان مدنی در خیبر پشتونخوا و بلوچستان با خشونت رفتار می شود. وی افزوده است سرکوب اعتراض های مدنی نه تنها مایه نگرانی عمیق است بلکه برای منطقه در دراز مدت نتایج منفی دارد. آقای غنی این واکنش را پس از اعمال خشونت‌ها علیه اعضای تحریک تحفظ پشتون‌ها در خیبر پشتونخوا و بلوچستان بیان کرده است. این اعتراضات پس از کشته شدن آرمان لونی یکی از اعضای پیشتاز این تحریک و بازداشت شمار دیگر از اعضای آن اوج گرفته است. منظور پشتین رهبر این تحریک گفته است آرمان لونی از سوی پلیس پاکستان مورد خشونت قرار گرفته و سپس کشته شده است. در این حال برخی از اعضای هیئت اداری مشان جرگی افغانستان از جمله فیصل سمی نایب منشی این جرگه تاکید دارد باید از حرکت‌های مدنی و حق طلبی‌ها در هر جا که باشد حمایت گیرد.
رئیس جمهور غنی از کدام جریان تروریستی که امنیت پاکستان به خطر بندازه حمایت نکرده. صرف یک حرکت مدنی است. تعدادی از پشتونها که اوجه حق خود میخواین و تعدادی از پشتونهایی که اوجه زیر ظلم و استبداد حکومت نظامی پاکستان قرار دارن همواره قربانی میتنن.
اما سخنان رئیس جمهور غنی با واکنش وزیر خارجه پاکستان روبرو شده است. شاه محمود قریشی در صفحه تویترش نوشته که صحبت های اخیر آقای غنی مداخله در امور پاکستان است و رهبری افغانستان به شکایت های مردمش باید تمرکز کند. بر اساس گزارش ها در دو هفته اخیر خشونت ها در برابر تحریک تحفظ پشتون ها و هواداران آن در خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان بیشتر شده است. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی از جمله نجیب الله آزاد تاکید دارد که باید سایر کشورهای منطقه و جهان علیه ظلم و استبداد نظامیان پاکستانی ایستادگی کنند.
بدون شک نه تنها مسئولیت جمهور رئیس افغانستان است بلکه تمام کسانی که سران دولتان است باید در این مورد صداهای خود بلند کند تا این افراطیت یک نوع افراطیت است که روی از گرفته شود و به پیش نرد تا کسایی که بالایشان ظلم میشه مطلقا مظلوم است باید مانع از کار شوند.
وی تاکید دارد سازمان ملل متحد من حیث یک ارگان بی‌طرف و حامی حقوق بشر در جهان باید از حقوق و آزادی های پشتون ها در پاکستان جدا حمایت کند و نگذارد تا تبعیض در آنجا ادامه یابد.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ ای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شنونده عزیز، در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان چی فکر می کنین؟ در باره ادامه سرکشی که طالبان قبول پیشنهاد انسانی که صلح حکومت چی نظر دارین؟ آیا فکر می کنین افغانستان با این سرکشی ها و سرتنبگی ها دوباره با جنگ های داخلی نو سال های 90 مواجه خواهد شد؟ شماری از تحلیلگرا و متخصصین بخش امنیتی در افغانستان به این باور هستند که اشتباه طرح آشتی و مصالحه دکتر نجیب الله در امروز تکرار نخواهد شد. هادی خالد یکی از این کارشناس های امنیتی در نشسته که امروز از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود گفت که هرچند شباهت هایی که بین دوره فعلی با زمان دکتر نجیب الله وجود داره، ولی به گفته آقای خالد متحدین فعلی استراتژیک افغانستان طرفدار تکرار اشتباهات او وقت نیستند. نصرت پارسا جزئیات دارم.
در این روزها که بحث‌های مرتبط با صلح افغانستان گرم‌تر شده و از سوی هم در برخی محافل سیاسی طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله مورد انتقاد قرار می‌گیرد، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روز پنجشنبه نشست را در این باره میان برخی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و امنیتی در کابل برگزار کرد. در این نشست بیشتر سخنرانان روی طرح آشتی ملی و سقوط حکومت دکتر نجیب الله بحث کرده و گفتند که ناکامی طرح مصالحه و آشتی ملی در آن زمان یکی از عوامل سقوط حکومت بود. به باور کارشناسان سانه که در این نشست حضور پیدا کردند، تکرار اشتباهات دوره نجیب الله در زمان کنونی بعید به نظر می رسد. هادی خالد تحلیلگر و متخصص امور امنیتی می گوید
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، من ترس ندارم. درست است اشتباهات های وجود داره، ولی او وضعیتی که خود متحد استراتژیک تحریک کرد سکوت و نیروهای خود فعال ساخت به نفع سکوت، مال سر متحدین استراتژیک افغانستان ما ای زن ندارم، ای شک ندارم که اونا سکوت تحریک کنند.
این در حالی است که اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از پایان نشست زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر گفته است از خطرات احتمالی صلح آگاهی دارد و نباید در گفتگوهای صلح اشتباهی حکومت دکتر نجیب الله تکرار شود. آقای غنی گفته است ما به خاطر به تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی داریم. ما همه میدانیم که او چگونه فریب داده شد. سازمان ملل متحد به وی تضمین تامین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید. سخنان محمد اشرف غنی در حال ابراز می شود که اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان چندین بار با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. در کنار آمریکا برخی مقام های روسیه و ایران نیز با طالبان دیدارهایی را انجام دادند و روز گذشته برخی چهره های سیاسی افغانستان نیز با نمایندگان طالبان در مسکو با هم دیدار کردند. حکومت به شدت می کوشد تا در جریان بحث های صلح اشتباه طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله در شرایط فعلی تکرار نشود. دکتر نجیب الله پس از رسیدن به قدرت در سال 1986 با حمایت سازمان ملل متحد طرح مصالحه ملی را ارائه کرد، طرحی که سرانجام ناکام شد. اما چرا طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله ناکام شد؟ ظاهر عظیمی نظامی پیشین افغانستان در نشست انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت
همین سیاست دولت با وجودی که مصالحه ملی اعلام شده بود یک مقدار رفت به طرف عصبیت قومی و بعضی مسائل دیگه کنه و حرکت‌های سمت شمال شروع شد. شما اگر به اسناد امروز مراجعه کنین و گفتگوهایی که بین شخصیت‌ها صورت گرفته ببینین که چی گفتگوهایی صورت گرفته که همه روی کاغذ آمده.
اما هادی خالد متخصص امور امنیتی میگوید برخی ها تبلیغ میکنند که مصالحه به سقوط میانجامد. به گفته وی چون این تبلیغات در میان مردم پریشانی خلق میکند و میتواند به نفع دشمن تمام شود.
بله شنونده عزیز، به هدف جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و تراژدی های گذشته، شمار زیادی از افغان ها خواهان در میدان خدا و راستی ماندن افغانستان نیستند و میگن که حضور شماری از قوای خارجی در افغانستان نیاز است. مثلا کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه گفته که در امر مبارزه با تروریسم هنوز هم به حضور نیروهای خارجی در افغانستان ضرورت است. نسیم شفق جزئیات داره.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید شرایط در افغانستان تا هنوز طور نیست که برای خروج نیروهای امریکایی از این کشور جدول زمانی تعیین شود. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون می گوید که هنوز نیز گروه های تروریستی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان تهدید جدی بوده و این موضوع باید در نظر گرفته شود. آقای غوریانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند نیروهای امنیتی افغان حالا توانایی‌های خوبی دارند، اما هنوز نیز نیازمند کمک و حمایت نیروهای خارجی هستند.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارند. اگر خدای نخواسته اینا به قدرت برسند، مثل دو دهه پیش میشه که باز القاعده کل دنیا دستش بزا بود، بازم بزا بود. ما فعلا لازم میبینم که نیروهای خارجی به افغانستان باشن، حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان ضرورت مبرم است برای افغانستان.
این خواست در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به تازگی گفته که هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی امریکا از این کشور وجود ندارد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنان ضد و نقیض بیان کردند. عبدالسلام حنفی از اشتراک کننده های نشست اخیر مسکو و معاون دفتر قطر این گروه گفته که طبق توافق آمریکا و طالبان نصف نیروهای آمریکایی تا نزدیک به 3 ماه دیگر از افغانستان بیرون می شوند. اما شیر محمد عباس‌تانکزی رئیس هیئت گفتگو کننده گروه طالبان در نشست مسکو این خبر را رد نمود. وزارت خارجه ایالات متحده نیز در اعلامیه گفته که تا حالا روی کدام جدول زمانی در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توافق نشده است. در این حال باریارز از کارشناسان امنیتی افغان انتقاد می کند که نیروهای خارجی در 18 سال گذشته نتوانستند امنیت را در افغانستان تامین نمایند. وی می گوید که وضعیت در افغانستان تا هنوز متشنج است و نیروهای خارجی باید در این مورد با مسئولیت عمل کنند. وی می گوید بیرون شدن نیروهای خارجی در هیچ صورت این گونه متصور نیست که همه مشکلات در این کشور گذاشته شود و آنان خارج گردند. نیروهای خارجی در این کشور مسئولیت خاص دارند، یعنی نمی شود که وضعیت را در افغانستان نسبت به گذشته متشنج‌تر رها کرده و آنان خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی اخیرش در مجلس مشترک کانگرس آن کشور گفت که در صورت پیشرفت در گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان قادر به کاهش حضور سربازانشان در افغانستان خواهند بود. از سوی هم امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که هیچ کس طرفدار حضور دائمی نیروهای خارجی در افغانستان نیست، اما در حال حاضر به باور وی حضور نیروهای بین المللی در امر مبارزه با تروریسم در این کشور یک ضرورت است.
در حالی که شماری از افغانها خواهان ادامه حضور شماری از نیروهای خارجی به هدف حمایت از قوای افغان می باشند، علمای دین در ولایت هرات در یک گرد همایی به اظهارات اخیر شیر محمد عباس دانکزی عضو گروه طالبان مبنی بر منحل شدن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان عکس العمل بسیار جدی و شرافتمندانه نشان دادن. شاپور صابر جزئیات داره از هرات.
علمای دین در ولایت هرات در یک گردمایی در یک از مساجد این ولایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام حمایت کردند. این علما نیروهای افغان را دستاورد 18 ساله حکومت افغانستان می‌دانند و بر تقویت بیشتر این نیروها تاکید دارند. محمد جواد توکلی و حامد عفیف دو عالم دین از قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای تامین امنیت ستایش می‌کنند.
همین نظام و همین اردو دستاورد همین حکومت بوده و تمام دستاوردهای 17 ساله کشور بعد در نظر گرفته شوه و اینا خراب نشوه.
نیروهای امنیتی چنان که به همه ما شما معلوم است اینا قربانی های زیادی دادن. اینها فرزندان ما شما هستند. اینها حتی در بس و از اوقات جان خور به خاطر فرزندان ما، به خاطر خود ما، به خاطر این کشور، به خاطر این وطن قربانی دادن.
این اظهارات علمای دین در ایران در واکنش به درخواست محمد عباس استانگزی عضو گروه طالبان مبنی بر انحلال نیروهای افغان مطرح شده است. عبدالله هاشمی نماینده ریاست ارشاد حج اوقاف در این گردمایی درخواست این عضو گروه طالبان را غیر قابل قبول دانسته است.
همین نیروهای امنیتی خود تا اندازه توان خود ما حمایت میکنه، از معلولین، از معیوبین، از شهدایی که ما داریم از اونا حمایت میکنیم و پشتوانی میکنیم و این مسئله ای که گفته شده این رد میکنیم. مثلا
روز چهارشنبه هفته جاری عبدالقیوم رحیمی واری هرات نیز گفته بود آنانی که خواب انحلال نیروهای امنیتی را در سر میپرورانند باید این آرزوی ننگینشان را به گور ببرند. توریالای تایری معاون شورای ولایتی هرات تاکید دارد که به هیچ عنوان نباید دستاوردهای حکومت و مردم افغانستان در روند مذاکره با طالبان مسلح نادیده گرفته شود.
دستاوردهای حکومت هیچ ملت افغانستان به این نیست که دستاوردهای 18 ساله به خاطر صلح پایمال بشه. یکی اول این میگم حقوق خانم ها و دوم این میگم حقوق بشر و سوم میگم مسئله دموکراسی. اینا یکی از جمله کارهایی هست که در افغانستان 18 سال میشه قربانی داده شده.
روز گذشته شماره از فعالان حقوق زن در هرات در یک گردهمایی هشدار داده بودند که به هیچ کس اجازه معامله کردن حقوق و دستاوردهای زنان را نخواهند داد. نشست دو روزه مسکو با حضور نمایندگان احزاب و برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان و گروه طالبان پایان یافته و اشتراک کنندگان این نشست بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدین علمای دین در هرات گفتن کسایی که خواب انحلال نیروهای افغان در سر می پرورانن ای خواب به گور ببرن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آل هم یک گزارش مهم بین المللی بعد از او که پرتاب یک قمر مصنوعی توسط ایران در ماه جنوری ناکام شد، حال در عکس‌العمل هایی که اخیراً توسط دو شرکت عکاسی در عکس هایی که اخیراً توسط دو شرکت عکاسی توسط اقمار مصنوعی نشر شده، دومین تلاش ایران برای پرتاب قمر مصنوعی دیده میشه. آرش همایون جزئیات دارم.
دو شرکت عکاسی توسط اقمار مصنوعی عکس‌هایی را نشر کردند که در آن تلاش برای پرتاب دومین قمر مصنوعی توسط ایران به مدار زمین دیده می‌شود. نخستین تلاش ایران برای پرتاب یک قمر مصنوعی به مدار زمین در ماه جنوری سال جاری میلادی به ناکامی انجامید. در این عکس‌ها که 7 جنوری نشر شد، یک راکت در مرکز فضایی امام خمینی در ولایت سمنان ایران به تاریخ 5 جنوری دیده می شود، اما در عکس هایی که در روز بعد توسط اقمار مصنوعی از این مرکز فضایی گرفته شده است، دیگر این راکت مشاهده نمی شود. ولی در محلی که قبلا راکت قرار داشت، نشانه های از حریق در ایستگاه پرتاب دیده می شود. در حالی که ایران در ماه جاری از 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور تجلیل می کند، در عکس هایی که توسط شرکت دیجیتال گلوب مستقر در ایالت کلرادو و شرکت پلانت از ایالت سان فرانسیسکو امریکا نشر شده دیده می شود که روی این راکت به طور درشت به زبان فارسی نوشته شده است 40 و ساخت ایران. این که آیا پرتاب این راکت به فضا موفقانه بوده است یا خیر تا هنوز معلوم نیست. دیوید شومرلر، محقق ارشد اینستیتوت مطالعات بین المللی مدلبری امریکا، می گوید اینکه ایران فوراً پرتاب این راکت را اعلان نکرد، احتمال دارد که پرتاب آن ناموفقانه بوده است. بعد از اینکه پرتاب قمر مصنوعی توسط ایران به مدار زمین در ماه جنوری سال جاری میلادی ناکام شد، تهران گفت که به زودی دومین قمر مصنوعی ساخت این کشور را به نام دوستی به فضا پرتاب خواهد کرد. جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در صحبت با تلویزیون دولتی ایران با تایید خبر پرتاب ناکام قمر مصنوعی در ماه جنوری، دلیل این ناکامی را نرسیدن قمر مصنوعی به سرعت لازم در مرحله سوم پرواز خواند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مورد تلاش ماه جنوری پرتاب قمر مصنوعی گفت که هدف از ارسال این قمر مصنوعی به فضا جمع‌آوری اطلاعات در مورد تغییرات اقلیمی در ایران بوده است. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 15 جنوری این تلاش ایران را نکوهش کرده هشدار داد که واشنگتن تخطی ایران را از اصول بین‌المللی نادیده نخواهد گرفت. آمریکا ایران را متهم می‌کند که برنامه راکت‌های بالستیک این کشور در تخطی از مصوبه‌های سازمان ملل متحد و به هدف انتقال اسلحه اتمی صورت می‌گیرد. اما ایران تأکید می‌کند که این آزمایشات راکتی در تخطی از مصوبه‌های سازمان ملل متحد نبوده و با مقاصد ملکی انجام می‌شود.
انتقال کننده با استفاده از
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ساعت 5:29 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با دقیق ترین، تازه ترین، معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. تا لحظات بعد فراموش نکنین که برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی قبل از او همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
اسلام آباد در برابر توییت امروز رئیس جمهور غنی واکنش تند از خود نشان داد. رئیس جمهور افغانستان درباره آنچه که اعمال خشونت در برابر تظاهر کنندگان مسالمت آمیز و فعالان مدنی در پاکستان می‌خواند، نگرانی جدی خود را ابراز داشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پیام توییتر خود این سخن اشرف غنی را غیر مسئولانه و مداخله سریع در امور داخلی پاکستان خوانده رد کرد. پلیس کابل از بازداشت فرد خبر می‌دهد که به قتل سال گذشته 10 عضو یک خانواده در پایتخت متهم است. کرکت بورد افغانستان نام بازیکنان تیم این کشور در برابر تیم آیرلند را اعلان کرد. اردوی آمریکا سیستم دفاع راکت اسرائیلی به نام گنبد آهنین را می‌خرد. اسرائیل از 8 سال به این سو از این سیستم استفاده می‌کند. پارلمان اوکراین برای برآورده ساختن هدف استراتژیک پیوستن این کشور به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا متن نهایی یک تعدیل در قانون را امروز تصویب کرد. و پلیس روسیه چندین عضو گروه دینی شاهدان یهوه را در دو منطقه این کشور بازداشت کردند.
شنوندی عزیز، تا لحظات بعد بحث جالب را در مورد نقش اعتدال و حفظ اعتدال در زندگی خصوصی و اجتماعی آماده نشر داریم. با ما باشین. ولی حال همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر ورزشی با شماست.
کرکت بورد افغانستان تیم خود را برای مسابقات یک روزه و 20 ساله تست در برابر آیرلند اعلام کرد. دولت احمدزی رئیس کمیته انتخاب بازیکنان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت مسابقات یاد شده در برابر آیرلند برای مشخص کردن توانایی بازیکنان و گرفتن آمادگی آنان برای مسابقات جام جهانی بسیار مهم است. در سه تیم مختلف این مسابقات در کنار بازیکنان ثابت برای شماری از جوانان با استعداد مانند اکرام علی خیل، ضیا شریفی و وقار سلام خیل نیز جا داده شده است. قرار است تیم افغانستان از 21 ماه فوریه تا 19 ماه مارس در برابر ایرلند 3 بازی 20 اوره، 5 بازی یک روزه و 1 بازی تست را انجام دهد. این بازی با میزبانی افغانستان در شهر دهرادون هند انجام می شود که در تلویزیون نیز نمایش داده خواهد شد. با سلسله مسابقات فوتسال زیر نام ورزش دشمن مواد مخدر است در کابل، تیم های جوانان و نخبگان کابل در برابر حریفان خود پیروزی را از آن خود کردند. در اولین بازی این مسابقات تیم جوانان کابل تیم یالان را 8 در برابر 0 شکست داد و در بازی دوم تیم نخبگان بازی را 8 در برابر 2 از تیم جوانان کارتینو برد. در دو بازی آینده این مسابقات تیم نخبگان در روز شنبه در برابر تیم ظاهر اسد و تیم جوانان کابل در برابر تیم یاران در میدان می رود. این مسابقات زمستانی فوتسال در 16 ماه دل آغاز شده و تا 24 همین ماه ادامه می یابد. انتظار می رود مسابقه 20 اوره کرکت میان تیم های هندوستان و نیوزیلند فردا در اکلند برگزار شود. بر اساس معلومات صفحه وبسایت شورای جهانی کرکت، پیش از این در بازی نخست 20 اوره که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، تیم نیوزیلند توانست تیم هند را با تفاوت 80 به شکست بدهد. در این بازی 20 اوره نیوزیلند با از دست دادن 6 بازیکن 220 دوش را به هندوستان هدف تعیین کرده بود که در مقابل تیم هندوستان با از دست دادن تمام بازیکنان 639 دوش را انجام داد. اما پیش از این سریز 5 بازی یک روزه را هندوستان 4 در برابر یک به نام خود کرده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را خوش آمدید میگم در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. در برنامه این هفته در رابطه با توزیع تابلت آهن و فولیک اسید با دکتر صاحب نصیر احمد جاوید کارمند وزارت معارف و مسئول بخش توزیع هفتوار تابلت آهن و فولیک اسید در ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب با ما هستند و دکتر صاحب خوش آمدید می خوش آمدید دکتر صاحب.
تشکر.
دکتر صاحب در ابتدا بر ما بگوین که هدف از توزیع افتوار تابلت آهن و فولیک اسید چی می باشه؟
ای که برنامه تابلت آهن و فولیک اسید یک برنامه صحی هستن و بر اساس سروی که از طریق وزارت صحت عام در سال 2013 شده، سه کتگوری مختلفی در این سروی دیدن اطفالی بودن که سنینشون از 6 ماه تا 59 ماه می بود و خانم هایی بودن که سنینش از 15 سال تا 49 سال بودن و خواهرای ما که خواهرای نوجوان ما از 10 سال تا 19 سال بودن سروی شدن. در بخش های مختلفی مایکرو نیوترینت ها و ویتامین ها دیده شدن که از جمله خصوصا کمخونی یک مشکل عمده که دیده شده از اثر کمخونی که اعمارشان تقریبا 44.7% اطفال ما کمخون بودن، 40% خانم ها یا مادرای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کمخون بودن و در پالوی از این خواهرای نوجوان ما که سنینشان از 10 سال تا 19 سال بودن 30.9% با کمخونی مبتلا بودن. پروگرامی که ای که پروگرام وقایعی هستن و سازمان صحی جهان با پروتکل از اینا یا با گایدلاین از اینا که یک مملکتی که شوی کمخونی در یک جغرافیا از 20% بالا بره در نفوسشان یک لزوم دیده است که باید برنامه وقایعی خود شروع کنه، که از جمله یک اقدام خوبی که وزارت صحت ما با تفاهم وزارت معارف گرفته شدن امی برنامه تابلت هانوفلیک اسید هفتوار توزیع میشه به خاطر از اینکه ما جلوگیری از کمخونی در سنین نوجوانی کنیم تا مادرهای ما و امی خواهرای ما که به فردا به مادر شدن میرن اطفال سالم به جامعه تقدیم کنن و شیوع کمخونی را پایین بیاریم.
زمانی که تابلت آهن و فولیک اسید به دختر خانم ها در مکاتب خواستین که توزیع بکنین، با چی مشکلات روبرو شدین؟
مشکلاتی چیزی که در این صورت داریم از چند بودی از چند جانب هستن. یکی در مجموع تعهد کمی که استادای ما در این مورد در یگان ساحات ما مشکل داریم که به شکل درست آگاهی به شاگرد داده شوه و تابلت برشان توزیع شوه، شاگرد یا خواهرای ما از او استفاده کنه، معلومات درستی ارائه نمیشه. یک مشکل. مشکل دیگه که در این مورد داریم از والدین اولادای خود طرای خود تشویق کنن، او تشویق نیستن با اثر کمبودی آگاهی نادرست یا مشکلات دیگه که اینا فکر میکنن یا از برنامه ملی خود ناخبر هستن، که در این مورد هم وزارت صحت عامه و وزارت معارف مشترکاً کار کردن. همین مشکلات یا چالش ها هستن که روبرو هستیم.
در رابطه به این بگوین که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در کدام ولایات است، زیادتر در کدام مکتب ها است؟
تابلت هانوفلیک اسید توزیعشان در 100% افغانستان است، در کل مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی است و فعلا توسعه پروگرام سرازی کار جریان داره که انشالله با مدارس اسلامی، با مدارس مدارسی که ثبت وزارت معارف هستن و دخترها در اوجه خانم آده جا خوارای ما میان با اینا هم داده شوه و در پالوی ازی با مکاتب تسریعی و مکاتب محلی که ما داریم، خصوصا مکاتب تسریعی که داریم آل در جریان هستیم، انشالله پروگرام توسعه پیدا میکنه با او خوارای ما که در اوجه مراجعه میکنه با اینا هم تابلت داده میشه.
با دکتر صاحب چقدر وقت است که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در مکاتب شما آغاز کردید؟
سوال بسیار خوب است. تابلت آهن و فولیک اسید در بخش اولی که ما توزیع داشتیم از 14 ولایت به شکل امتحانی بودن که در سال 2016 به